فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
نیت بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید
سباه هرمان اصول پیانو مرسخان به جوان مرسی اینه حالا که همه مرده
دست دادن تو فوق العاده دوست کن
نون سفید را فلکم را گل ندارم
میگن زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد. عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناطل خانلری. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. آگاه هستید که در این مجموعه برنامه به زندگی و آثار دکتر پرویز ناطل خانلری، ادیب و پژوهشگر نامدار ایران در گستره زبان و ادبیات فارسی می‌پردازیم. در این مجموعه برنامه که با حضور گرامی اهالی فکر و ادب و فرهنگ همراه شده است، یاد و نام دکتر پرویز ناطل خانلری گرامی داشته خواهد شد. بخش دوم از آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناطل خانلری را با هم می‌شنویم. بنده بهروز رضوی به همراهی نویسنده و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما رو به شنیدن این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید.
بال بر هم زد و برجست از جا، گفت که یار ببخشای مرا. سالها باش و بدین عشق بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. من نیم در بار این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر بروج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه چند بر این لوح کبود، نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود.
خانلری تنها ادیب جامع الاطراف و متبحری بود که علاوه بر آن که فرهنگ و ادب ایران کهن را به خوبی می‌شناخت، دیدی روشن و دقیق از ادب معاصر ایران و جهان داشت و ذوق و طبع سلیم او همه زیبایی‌های هنری و ادبی گذشته و حال را در خود منعکس می‌کرد. او از پیشگامان نواندیشی ادبی و فرهنگی بود و با سکون و رخوت در ادب و هنر در ستیزی مداوم بود و به همین دلیل مبتکر، خلاق و الهام بخش نوآوری و نواندیشی بود. نثرش به زیبایی شعرش و شعرش عقاب بلند پرواز گله‌های عزت و کمال فصاحت و بلاغت بود. او نه تنها یک استاد دانا و اندیشمند و راهگشا بود که نماینده رفتار استادی کامل، موقر، محترم، اصیل و نجیب بود که مهربانانه دست شاگرد خیش را می گرفت و او را در حد ظرفیت و استعداد و لیاقتش بهره می بخشید و همیشه در رفتار و گفتار و لبخند و نگاهش چیزی برای آموختن و پیروی کردن وجود داشت. او می توانست برای شاگردانش نماد مقبول ادیب معاصر ایران باشد و آثارش ماحصل فرهنگ زنده و پویای این دیار. اون مردی بود نه در حوزه ادعا و خودخواهی خودنمایی، که دانایی بود که علم و عمل و فضیلت و اخلاق را با هم داشت و در همه عمر می دانست که از دنیای فرهنگ چه می خواهد و این توان را داشت که آنچه را می خواست به دست آورد. او برعکس بسیاری از همکاران دانشگاهی و اهل علم و ادب معاصرش که دنیای امروز و نیازهای جامعه خود را فراموش کرده و در برج آج تخصصها و مهارتهای خیش به زندان نام و نان و مادیات در افتاده بودند، همیشه با یک چشم به دنیای امروز و تحولات ادبی و هنری آن می نگریست و با چشم دیگر نگران نیازهای فرهنگی و ادبی جامعه خیش بود و راهی برای رفع نقایص آن می جست و پیوسته در صدد بود تا شرایط و اسبابی فراهم آورد تا ادبیات ما را که از یک سو در چنگال تفریط شیوه‌های قدمایی و از سوی در چنبره افراط‌های امروزی گرفتار آمده بود، به اعتدال و پیروی از شیوه‌های منطقی و معقول رهنمون گردد. او برای خود به رسالتی معتقد بود که مهمترین ویژگی آن ارائه اصالت‌های فرهنگ ملی به مردم، جهانی کردن زبان و ادب فارسی و شناساندن ادب و فرهنگ جهانی به مردم ما بود و من یقین دارم که در هنگامی که چشم از دیدار جهان فرو می‌بست، سرافرازانه مطمئن بود که بخش عمده‌ای از این رسالت را به انجام رسانیده است. خانلری شاگردان بسیاری تربیت کرد که شاید نه هر یک به تنهایی ولی همه با هم می توانند جانشینان شایسته‌ای برای او باشند و هستی پرمعنا و پربرکت بدین سان است که ادامه می یابد و جریان شورانگیزش قطع نمی شود. خانلری به دلیل تربیت شاگردانی پژوهشگر، به سبب کتاب‌های بسیاری که به دست و همت او چاپ و منتشر شد، به سبب آشنا بودنش به ادبیات معاصر جهان، به سبب نسل زیبا و سلیس و روانش و به دلیل منظومه عقابش و به سبب مجله سخن که ترازوی ادب معاصر بود، از تأثیرگذارترین افراد در ادب معاصر ایران بود. به نظر بزرگ علوی تمام کوشش خانلری مبتنی بر این اصل بود که فرهنگ عقب مانده ما را در آن دوران به مرحله پیشرفت اروپا برساند. محمد جعفر محجوب بر این باور است که در این 200 سال اخیر از آغاز عصر ناصری تا امروز ایران مرد بزرگ و فریخته بسیار داشته است و این مردان آثار فراوان و قابل ملاحظه‌ای به جای گذاشتند که شاید هنوز قدر آنها و مؤلفانشان به درستی شناخته نشده است. دکتر اکبر ایرانی،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به درخواست دوست عزیزمون جناب آقای باقسنگانی که از ما خواستن، جمعی از دوستان که در باره مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری مطالبی عرض کنیم که خب درباره این شخصیت سخنهای بسیاری دوستان گفتند و همه مفید و قابل استفاده. بنده از این جهت که مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب رو ادامه کار و راه و اهداف بنیاد فرهنگ ایران می دانم، خدمت شما نکته ای رو عرض بکنم که در واقع در سال 72 جمعی از دوستان و اساتید و بزرگان و کتاب شناسان همراهی کردند و کمک کردند و طرح شناسایی و احیای نسخ خطی پا گرفت و این طرح در سال دی ماه 72 به نوعی با پیشنهاد اولیه بنده که ادامه طرح دیگری بود البته و منجر شد به بحث احیای نسخ خطی، با استقبال اساتید همراه بود و هدف هم این بود که کاری که در بنیاد فرهنگ ایران توسط شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری صورت گرفته بود در این مؤسسه ادامه پیدا بکنه. حدود 250 اثر در بنیاد فرهنگ ایران منتشر شد از سال تقریبا 42 تا 57 که 90 اثر از اون 250 اثر 90 عنوان هم اختصاص به متون کلاسیک و متون کهن فارسی داشت که خب بعضی از اونها البته با نسخه های دیگری که اقدمی دیگه ای که پیدا شد مجدداً تصویب و منتشر شد بازچاپ شد. بنابراین مرحوم خانلری جزء پایگزاران احیاء نسخ خطی به عنوان یک مؤسسه و بنیاد بودند و من خوشحالم که در میراث مکتوب این کار رو توانستیم در طول این 26 سال ادامه در جمله کارهایی که در سال 58 چاپ شد جلد اول تفسیر بصائر یمینی بود که حدود 20 سال پیش ما ادامه کار و تصحیح این اثر رو با سه نسخه دیگر به تصحیح آقای دکتر علی رواقی شروع کردیم. این کار البته پیگیری های زیادی شد تا امسال سرانجام رسید و در 4 جلد کل تفسیر قرآن فارسی کهن قرن ششمی بصائر یمینی منتشر شد. شخصیت دکتر خانلری ابعاد مختلف علمی ادبی و در واقع مطبوعاتی داشت، اهل شعر و ادب و همینطور مجله نگاری، مجله سخن و متونی هم که ایشون تصحیح کرد، سمک عیار و همینطور تصحیح دیوان حافظ که جزء به هر حال بعد از تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی شاید بهترین تصحیحات از دیوان حافظ باشه که در اختیار محققان و مصححان هست، که البته از دیوان حافظ بیش از 20 تا تصحیح تا حالا چاپ و منتشر شده و همچنان در دست هست. عده‌ای مشغول تصحیح هستن به خاطر نسخه‌ای که پیدا شده، به خصوص نسخه 801 که آخرین و کهن‌ترین نسخه شناخته شده دیوان حافظ هستش که ما در مؤسسه پژوهش میراث مکتوب 3 سال پیش منتشر کردیم. جا داره که من یک خاطره از دوست عزیزم جناب آقای سید علی آل داود نقل کنم که ایشون گفتن در بنیاد فرهنگ ایران کار میکردند و کنار دفتر مرحوم خانلری نشسته بودن. یک روز میبینن که آیت الله مطهری وارد در واقع بنیاد میشن و از آسانسور که میان بیرون شادروان خانلری به استقبالشون میرن و ایشون وارد اتاق جناب خانلری میشن و بحثا و گفتگوهایی میکنن و یک ساعت بعد که خارج میشن همینطور جناب خانلری ایشون رو مشایعت میکنن تو دم در و میرن. بعد آقای سید آل داود میپرسن که من از جناب خانلری پرسیدم داستان چه بود که ایشون با شتاب آمدند و چنین بازگشتند و جناب خانلری میفرمایند که آقای مطهری ما رو از یک مهلکه‌ای و یک کار خطیری که در دست داشتیم نجات دادند و ما قرار بود که فلان کتاب رو که در حال در نشر اون صلاح نبود که ایشون در واقع گوش زد کردن و ما هم متوجه شدیم که در واقع چه مطالبی در اون کتاب هست و چه انگیزه از تألیف اون کتاب هست و در واقع منصرف شدیم از نشرش. به هر حال روحش شاد و امیدواریم که علامتان فرهنگ ایران قدر خدمات و زحمات این بزرگان فرهیخته و فرزانه فرهنگ ایران رو بهتر بدونن و کسانی هم که در این زمینه تلاش میکنن نام اینها رو زنده نگه دارند سپاسگزاری میکنم. البته ما یک المجمع اجنامه های منتشر کردیم که اجنامه هایی به یغمایی، صادق کیا، محمد معین و غلام حسین یوسفی و دیگران که قرار بود که اجنامه مرحوم خالدانی هم منتشر بشه که خب دیگه به تعویق افتاد و به هر حال منتظریم که کسی که از دوستان علاقمندان مشغول این کار هست این کار رو به اتمام برسونه و تحویل بده که انشالله در مجموعه اجنامه ها در مؤسسه میراث مکتوب منتشر بشه.
زار و افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابیست براب، راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز و زمان تیز تر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از بنده گذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیر نیست. من و این شهپر و این شرکت و جا، عمرم از چیست بدین حد کتا؟ تو بدین قامت و بال ناساز به چه فن یافته ای عمر درا؟ پدرم از پدر پیش شنید که یکی زاب سیه روی پدید با دو صد حیله به هنگام شکار صد رهد چنگش تردر خلاص. پدرم نیز به تو دست نیافت تا به منزلگه جاوید شتاب، دیک هنگام دم بادفشین چون تو بر شاه شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود کاین همان داغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست تو بگشای.
دکتر فتح‌الله مجتبایی از دکتر پرویز ناطق خانلری میگه.
نام خداوند جان و خرد، باید قبل از هر چیز تشکر بکنیم و اظهار قدردانی بکنیم از بنیاد موقوفات افشار و مجله بخارا. امروز در باره اشخاص عنوان‌های مختلف می‌گذارد. چهره‌های ماندگار خوب خیلی زیاد شده و چهره ماندگار دو معنی پیدا کرده، معنی حقیقی پیدا کرده است، یک معنی مجازی. خواندنی از چهره‌های حقیقی ماندگار، تأثیر خواندنی در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ما مقام و موقعیت خاصی دارد. چهره ماندگار واقع کسانی مثل خواندنی بایستی باشد. ما با دکتر خواندنی اول با شعر عقابش آشنا بودم. در اینجا نوشتم خاطراتم رو با مرحوم خواندنی در این شماره بخارا در سال 1329 اولین بار خودشون رو دیدم و از همون اول من جذب شخصیت این آدم شدم. ظاهرش بسیار بسیار آراسته بود. کسانی که در حدود سن من باشن در اون دوره یادشون هست که در دانشکده ادبیات اون وقت دو سه نفر بودن که واقعا از لحاظ ظاهر نمونه بودند. مرحوم دکتر مصطفی بود، مرحوم دکتر یحیای مهدوی بود و خواندنی. از لحاظ ظاهر بسیار بسیار آراسته بودند، از لحاظ اخلاق و رفتار و روش و گفتگو بسیار سنجیده سخن میگفتند، سنجیده عمل میکردند. من در مدت نزدیک به 30 سالی که با خواندنی آشنایی و دوستی داشتن و دوستی خیلی نزدیک با هم پیدا کرده بودیم، با من یک حرکت نابجا یا یک سخن نابجا از این مرد نشدم. باغچه داشت مرحوم خانداری در چهارراه حسابی. من اولین بار خودش من رو دعوت کرد به اون باغچه و اون دو سه بار در اون باغچه جلسات تشکیلی شد و من هم میرفته. من با کسانی مثل مرحوم مینوی یا نادرپور یک بار فریدون تولی رو در اونجا عوضه دیدن کمتر بیامد. صاحب شهرهای وسطا مثل من حافظم رو به کلی زمانه له کرده. اسم اشخاص یادم نمیاد ولی گروه زیادی از اشخاصی که در اون روزگار دست و قلم داشتن و اهل علم و تحقیق و شعر و هنر بودن در اونجا جمع میشه. من خانداری رو در اونجا گاهی میدیدم و اون صفای باطنش و اون محبتش واقعا هر کسی رو جذب میکرد. در اونجا بود که صحبت از این شد که مجله سخن رو دوباره ایشون شروع بکند به انتشارش. کسانی که خیلی اصرار داشتن در این کار تورج فرازمند بود، تا اونجا که یادم میاد نادرپور بود، خود من بودم، مرحوم مینوی بود، آقای اسماعیل صاحبی بود. اینها اصرار داشتن که خواندن این مجله رو مجددا شروع بکند. خواندنی احکام داشت و به سختی پذیرفت و بعد اینکه کار شروع شد خب دوستان دوره کار رو گرفتن و کار شروع شد و ادامه پیدا کرد تا آخرین روزهایی که به هر حال میشد که این مجله انتشار پیدا کنه. من در سالهای بعد از خواندنی پرسیدم که چرا اکراه داشتی اینقدر در این کار. اون روزگار من میدانستم که خواندنی آدمیست که طبعا دلش نمیخواد که به کسی رو بیندازد یا از کسی خواهشی بکند یا به هر حال مشکلات اخلاقی و اینجور چیزها خیلی براش مهم بود و مشکلات مالی و اقتصادی هم بود. خواندنی بعد از وفاتش معلوم شد که واقعا در زندگی اقتصادیش چقدر پاک و چقدر سالم بود. تقریبا هیچ از این باقی نمید جز همون خانه که داشت و هم کتاب خودش.
طیب تعلیم محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا بردار آسیه همتی.
هنگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان. Thank you.
ز نسیم سحر خبر اومد که سیاهی شب به سر اومد. تو که میزده ای چه نشستی که سفید زد و سحر اومد به سوی بستان شد. به بساط چمن نظری کن که چه تازه گلی بدمیده، که لطافت دانه شبنم به ترابت او نرسیده، چاقان چه خندان شد. شد بنگر که چه زیبا گلی آمد به چمن، هر بول گلی از گل شنی آمد به سخن. بنگر که چه زیبا گلی آمد به چمن، هر بول گلی از گل شنی آمد به سخن. ساقی به گردش آور جام جهان نما را، مطرب ترانه خوان کن ساز طرب فضا را. زینه شده گلشن ز مبارک ثمری، دلها شده شادان ز سرور دگری. زینه شده گلشن ز مبارک ثمری، دلها شده شادان ز سرور دگری. خبر آمد که سیاهی شب به سر آمد. تو که میزده ای چه نشستی که سفید زد و سحر آمد به سوی بستان شد. به بساط چمن نظری کن که چه تازه گلی بدمیده، که لطافت دانه شبنم به ترابت او نرسیده، چوغان چه خندان شد.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220 485 220